سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. جلسه گروه مشوره تکنیکی پولیو تی ای جی که روز پنجشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده، امروز نیز ادامه دارد. سید کمال شاه، مسئول رابط عامه پروگرام امهای پولیو در اداره یونیسف در افغانستان که در این نشست شرکت دارد، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
جوندی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورد.
4 جون آخرین روز خواهد بود که گروه مشاور تکنیکی توصیه های لازم خود را به افغانستان و پاکستان ارائه می کند تا در روشناییان برنامه های امهای فلج اطفال در افغانستان و پاکستان پیش برده شود.
مختم درس.
این نشست در حال دایر شده که در هفته گذشته 4 مورد بیماری پولیو در ننگرهار ثبت شد. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که پولیو در آنها به طور کامل محو نشده است. شفاخانه امرجنسی می گوید که 76,000 کودک در یکی از شفاخانه های افغانستان تولد شد. دفتر مرکزی این شفاخانه دیروز در توییت گفته این کودک 7 فرزند زن به نام بی بی هاجره دیروز 3 جون در بخش نسای ولادی کلینیک ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر به دنیا آمد. و گفته شفاخانه امرجنسی از سال 2003 میلادی تا اکنون 76 نوزاد به سلامتی در مراکز آنها به دنیا آمدند. در حالی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سکتور صحی افغانستان با دشواری های جدی مواجه شده، ایلیو فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیروز 3 جون در توییتر خود گفته که در سال گذشته 3715 کودک مبتلا به سوی شکل پاها در 7 مرکز این کمیته تداوی شدند. ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی قصد دارند که قبل از پایان سال 2023 اطلاعات در مورد هشدارهای راکتی کره شمالی را با هم شریک سازند. در اعلامیه مشترک پس از نشست دیروز 3 جون رؤسای دفاعی این 3 کشور گفته شده که تلاش‌ها به هدف فعال‌سازی مکانیزم شریک‌سازی اطلاعات، افزایش ظرفیت‌ها، شناسایی و ارزیابی راکت‌ها تایید شده است. این نشست بعد از آن صورت گرفت که پرتاب یک قمر مصنوعی جاسوسی کره شمالی به روز چهارشنبه ناکام شد. اردوی کره جنوبی گفته که توانسته محل سقوط این قمر مصنوعی را در بحر مشخص کند. کره شمالی پس از شکست تلاش‌های دیپلماتیک در سال 2019 میلادی تلاش‌های نظامی خود را افزایش داده، سلاح‌های ممنوعه مختلف و شمول راکت‌های بالستیک را آزمایش کرده است. صدر اعظم جرمنی میگوید که میخواهد شاهد پیشرفت سریعتر در تغییر اقتصاد این کشور به سمت سازگاری با آب و هوا باشد. اولاف شولز پس از نشست اتحاد برای تحول که در آن حکومت با نمایندگان تجارت، صنایع، اتحادیه‌های کارگری و علمای آن کشور در مورد مسائل اقلیمی و آب و هوا مشورت میکند، گفته که دهه آینده برای جرمنی بسیار مهم است، زیرا جرمنی اهداف بلندپروازانه دارد که میتواند تحقق یابد. اما برای آنکه 8% برق این کشور در سال 2030 از منابع تجدیدپذیر تولید شود، به سرعت بیشتر نیاز است. بر اساس طرح قانون، هر سیستم تسخین یعنی گرم کن تازه نصب شده در جرمنی از سال 2024 به بعد تا حد ممکن 65% از منابع انرژی سبز تامین خواهد شد. و تیم‌های کرکت ملی افغانستان و سریلانکا امروز در 2 بازی یک روزه 5 در برابر هم به میدان می‌روند. بازی امروز ساعت 8:30 صبح به وقت کابل در میدان هامبانتوتا آغاز می‌شود. افغانستان در نخستین بازی این سلسله به روز جمعه گذشته توانست که تیم سریلانکا را با 6 شکست دهد. 3 بازی این سلسله روز چهارشنبه آینده دایر خواهد شد. اگر افغانستان در یک مسابقه دیگر پیروز شود، برنده این سلسله مسابقات شناخته خواهد شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:04 به وقت افغانستان است. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. شماری از نهادهای مستقل میگویند که وکلای مدافع سارنوالان و قضات حکومت مخلوع افغانستان با مشکلات مختلف روبرو هستند.
قضات، سارنوالان و وکلای مدافع نه تنها سبکدوش و بیکار شدند که مورد توهین، تحقیر، تعذیب و تعقیب قرار دارند.
نشست مشورتی برنامه های امهای پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان در دوحه ادامه دارد و در آن نمایندگان بسیاری از سازمان ها اشتراک دارند. در حالی که ایران گفتگوهای حقوقی و سیاسی را راه حل تنش بر سر حقابه می داند، حکومت طالبان بار دیگر از ایران می خواهد که شرایط افغانستان را درک کند.
ما هم طرفدار این هستیم گفتگوهایی که میان ایران و افغانستان صورت گرفته مثمر باشند. این گفتگوها باید به شکل دوامدار باشد تا اقتناعات فراهم شود.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که با تشدید حملات راکتی روسیه بر اوکراین، نگرانی‌ها در مورد امنیت افراد ملکی در آن کشور افزایش یافته است. شماری از زنان بی سرپرست و بی بضاعت که در گلخانه‌ها و فارم‌های مرغداری در افغانستان کار می‌کنند، شکایت دارند که در حال حاضر هیچ‌گونه حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد.
کمک‌ها محدود شده، دیگه کم شده، یعنی خانم اکثرا اقتصادشون افت کرده، از اقتصادشون پایین رفته. زمانی که قبلا خرج خود راحت‌تر در می‌آوردن، حالا مخرج خرج خود گرفتارن.
پیام‌های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می‌کنیم.
فکر میکنم همه مؤسسه WF تفکیب کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکدن، اونا به خودسرانه صف نام کردن، کل مستحقا ماندن، به مستحقا چیزی نمیرسد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 14 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 4 ماه جون 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. ساعت 7:06 دقیقه به وقت کابل است و میپردازیم به نشر گزارش ها. شماره از نهادهای مستقل میگویند که وکلای مدافع، سارنوالان و قضات حکومت مخلوع افغانستان با مشکلات مختلف روبرو هستند. قبل از این گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که صدها قاضی، سارنوال و وکلای مدافع پس از کنترل دوباره طالبان بر افغانستان از وظایفشان برکنار شدند. این کارشناسان بیشتر برخورد مقامات طالبان را با وکلای مدافع، قضات و سارنوالهای زن در افغانستان تبعیض‌آمیز خواندند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئول شورای عدالت خواهان افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته از زمانی که طالبان دوباره در افغانستان قدرت یافتند، بسیاری از قضات و وکلای مدافع و سارنوالها را از وظایفشان برکنار کردند. جمعه خان عمرخیل مسئول این شورا به رادیو آزادی گفت که برای تأمین عدالت در مورد این افراد در افغانستان تلاش میکنند.
اکثرتشان فعلا در کشورهای همسایه رو به مهاجرت آوردند، در کشورهای همسایه زندگی میکنند. امارت اسلامی افغانستان نه تنها که اینا را حمایت نکردن، بلکه در اولین قدم خود با آمدنشان در حکیمیتشان اینا را سبکدوش کردند. بالای اینها سرمایه یک ملت و سرمایه افغانستان مصرف شدند. از اینها باید در آبادی کشور، در پیشرفت کشور باید استفاده میشدند.
پیش از این گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه به تاریخ 20 جنوری گفته بودند که وکلای مدافع، قضات، سارنوالها و سایر افرادی که با سیستم حقوقی افغانستان سر و کار دارند در معرض خطر جدی قرار دارند. این کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفتند که کنترل دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی قضات، وکلای مدافع و سارنوالها را با موانع و مشکلات زیاد روبرو ساخته است. این کارشناسان بیشتر برخورد مقامات طالبان را با وکلای مدافع، قضات و سارنوالهای زن در افغانستان تبعیض آمیز خوانده، گفتند که تا اکنون 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند و صدها سارنوال از کار برکنار شده و وکلای مدافع نیز کارهایشان را از دست دادند. اما انجمن بین‌المللی وکلای مدافع در 23 می گفته که حدود 2000 وکیل زن در افغانستان کارهایشان را از دست دادند. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانهای افغانستان در اروپا میگوید که وکلای مدافع سارنوالها و قاضیهای افغان که مهاجرت کردند در حالت بد قرار دارند، اما وضعیت آنهایی که در افغانستان باقی مانده اند به مراتب بدتر است.
قضات، سارنوالان و وکلای مدافع مربوط به رژیم جمهوریت در شرایط بسیار ناگوار در 22 ماه اخیر قرار دارند. نه تنها سبکدوش و بیکار شدند که مورد توهین، تحقیر، تعذیب و تعقیب قرار دارند. و اطلاعاتی وجود داره که تعداد از اینا طرف طالبان زندانی و حتی شکنجه نیز شدند.
شماری از وکلای مدافع زن میگویند که طالبان جواز کار آنها را تمدید نکردند و شرایطی را وضع کردند که وکلای مدافع زن نتوانند جواز کارشان را تمدید کنند. در این مورد از سخنگوی وزارت عدلیه طالبان توضیح خواستیم، اما تا هنوز به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداده است. بر اساس گزارش ها تا ماه جنوری گذشته 12 سارنوال در افغانستان کشته شدند و شماری از آنها هم در جریان تلاشی های خانه به خانه دستگیر شدند. گفته می شود که پس از کنترل دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و فرار هزاران زندانی از زندان های این کشور، شماری از قضات و وکلای مدافع و سارنوال ها نیز در اثر حملات انتقام جویانه کشته شدند.
نشست مشورتی برنامه های امهای پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ادامه دارد و در آن نمایندگان بسیاری از سازمان ها اشتراک دارند. این نشست در شهر دوحه پایتخت قطر 4 روز قبل آغاز شده و امروز یک شنبه 4 جون آخرین روز آن است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که فلج اطفال به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. جزئیات بیشتر را از آرش همایون می شنوید.
نشست 4 روزه موسوم به گروه مشاوره فنی پولیو یا تک که از روز پنجشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده، امروز نیز ادامه خواهد داشت. نمایندگان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، سازمان صحی جهان، سازمان‌ها و نهادهای کمک کننده، وزارت صحت عامه طالبان و نمایندگان سایر کشورها در این نشست اشتراک دارند. سید کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان که در این نشست مشورتی اشتراک دارد، دیروز به رادیو آزادی گفت:
تخنیکی مشورتی گروپ افغانستان و پاکستان پروگرامونو تا
گروه مشورتی تکنیکی توصیه های جدید را به برنامه های افغانستان و پاکستان ارائه می کند که در پرتو آن برنامه های افغانستان و پاکستان پیش برود و برای بیماری فلج اطفال پلان ها و استراتژی های تازه ایجاد کنند و از شیوع این بیماری جلوگیری شده و در نهایت به حالت خواهد برسد که این بیماری پایان یابد.
این نشست به دعوت و ابتکار برنامه بین المللی امهای پولیو یا فلج اطفال در حال دایر شده که در هفته گذشته 4 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار ثبت شد و تا اکنون 1 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده است. در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما تعداد موارد مثبت آن در پاکستان به 20 مورد رسید. اگرچه تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان در سال 2019 میلادی به 29 مورد رسیده بود، اما تعداد موارد مثبت آن در سال 2020 میلادی به 56 مورد افزایش یافت که بلندترین رقم از سال 2001 میلادی به این سو بوده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها تا هنوز به طور کامل ریشه‌کن نشده است.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که وزیر خارجه ایران گفتگوهای حقوقی و سیاسی را رای حل تنش بر سر حقابه این کشور از دریای هلمند می داند، حکومت طالبان بار دیگر از ایران می خواهد که شرایط افغانستان را درک کند. سخنگوی حکومت طالبان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که خواستار گفتگوهای مثمر با تهران هستند. بیشتر در این گزارش.
هرچند ایران و حکومت طالبان حل تنش‌های اخیر بر سر آب را گفتگو می‌دانند، اما طالبان از ایران می‌خواهد که شرایط افغانستان را درک کند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها هم خواستار گفتگوهای مثمر با ایران هستند و به گفته او تشویش ایران هم باید رفع شود.
ما هم طرفدار این هستیم گفتگوهایی که میان ایران و افغانستان صورت گرفته مثمر باشند. این گفتگوها باید به شکل دامدار باشد تا قناعت فراهم شود، تشویش هایی که از جانب ایران است آنها رفع شوند و مشکلاتی که در جانب افغانستان در بخش خشکسالی و کمبود آب است، این را باید آن طرف درک کند و در
در این بخش نیاز به گفتگو است.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود به اساس توافقنامه سال 1351 متحد به حقابه ایران است، اما خشکسالی در افغانستان و منطقه رخ داده و سطح آب پایین آمده و به شمول دریای هلمند بیشتر ولایات کشور از خشکسالی متاثر شدند و آب کافی وجود ندارد. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران گفته است حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل در مورد حقابه ایران با برخی مقامهای طالبان صحبت کرده است. او گفته است ایران خواستار حل این مسئله از راه‌های حقوقی و سیاسی است. عبداللهیان افزوده که نتایج این گفتگوها را هر چه زودتر با رسانه‌ها شریک خواهند کرد. این در حالی است که به تاریخ 27 ماه می امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با حسن کاظمی قمی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار کرده بود. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در آن زمان در صفحه توییتر خود نوشته بود هر دو جانب بر سر موضوع آب با هم گفتگو کردند. موضوع تنش بر سر حقابه ایران پس از آن جدی شد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران حین سفر به ولایت سیستان بلوچستان این کشور هشدارگونه به طالبان گفته بود که حقابه ایران از آب دریای هلمند را بدهند. او گفته بود که مقامهای طالبان باید این حرف او را بسیار جدی بگیرند. پس از این هشدار مرزبانان دو جانب در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز افغانستان با هم درگیر نیز شدند که وزارت داخلی طالبان کشته شدن یکی از سربازانشان را در این درگیری تایید کرد و خبرگزاری تسنیم ایران نیز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو تن دیگر در این درگیری ها خبر داده بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش خارجی. با تشدید حملات راکتی روسیه بر اوکراین، نگرانی ها در مورد امنیت افراد ملکی در آن کشور افزایش یافته است. مقامات اوکراینی دیروز اعلام کردند که تفتیش حدود 1/4 پناهگاه های حملات هوایی در این کشور نشان می دهد که این پناهگاه ها یا قفل بوده و یا غیر قابل استفاده اند. در این حال دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا با کره جنوبی در مورد نیازهای اردوی اوکراین به مهمات گفتگو کردن. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
درست چند روز پس از مرگ یک زن در شهر کیف پایتخت اوکراین که ظاهراً در حالت انتظار در خارج از یک پناهگاه حملات هوایی قفل وابسته کشته شد، وزارت داخلی اوکراین روز شنبه اعلام کرد که بیش از 4800 پناهگاه حملات هوایی را در آن کشور بازرسی و تفتیش کرده که از جمله 252 آن قفل بوده و 893 پناهگاه دیگر برای استفاده نامناسب بودند. سارنوالی منطقه کیف پایتخت اوکراین نیز دیروز گفت که بعد از تحقیقات جنایی در مورد مرگ یک مرد 33 ساله در خارج از یک پناهگاه قفل، 4 تن به شمول یک محافظ امنیتی که نتوانست قفل درهای پناهگاه حملات هوایی را باز کند و یک مقام محلی دستگیر شدند. به گفته سارنوالی در صورتی که این افراد به دلیل قصور رسمی که منجر به مرگ یک تن شده مجرم شناخته شوند، به تا 8 سال حبس محکوم خواهند شد. ویتالی کلیچکو شهروالی کیف نیز گفته که حدود 250 تن از باشندگان این شهر در نامه ای از کمبود پناهگاه های حملات هوایی در حومه محل زیستشان شکایت کردند. به گفته کلیچکو حدود نصف شکایات مربوط به قفل بودن تأسیسات و حدود 1/4 آن در مورد وضعیت نامناسب آن بوده است. در این حال بوریس پستاریوس وزیر دفاع جرمنی دیروز در سنگاپور در صحبت با خبرنگاران در مورد نقش چین در تامین صلح در اوکراین ابراز امیدواری کرد.
من به شدت در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین صحبت کردم. امید و انتظارم را ابراز کردم که چین به حیث کشور در جهان که به نظر می رسد بیشترین نفوذ را بر روسیه دارد، لطفاً این نفوذ را به نفع بازگردانیدن صلح به کار اندازد.
جوزپ بارل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا نیز گفته که دیروز در سنگاپور با وزیر دفاع کره جنوبی دیدار کرده تا در مورد نیازهای اردوی اوکراین با مهمات گفتگو کند. کوریای جنوبی که متحد ایالات متحده ای امریکا و تولید کننده بزرگ مهمات توپچی است، با وصف افزایش فشارهای واشنگتن و اتحادیه اروپا برای تامین تسلیحات، تا اکنون از ارسال کمک‌های مرگبار به اوکراین خودداری کرده و دلیل آن روابط تجارتی با روسیه و نفوذ مسکو بر کوریای شمالی خوانده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت تجارت پاکستان از طرح آغاز تجارت بارتر یا جنس به جنس با برخی از کشورها از جمله افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که تا به حال در این باره با پاکستان به توافق نرسیدند. اینکه جزئیات بیشتر از چه قرار است در این گزارش بشنوید.
وزارت تجارت پاکستان روز جمعه اعلام کرد میکانیزمی را به اجرا میگذارد که اجازه تجارت بارتر یا جنس به جنس با افغانستان، ایران و روسیه را در اقلام تجاری مشخص میدهد. اما اتاق تجارت پاک افغان یعنی پاکستان و افغانستان میگوید که هنوز از سوی حکومت طالبان و تاجران افغانستان کدام تصمیمی در این زمینه گرفتن نشده است. تجارت بارتر نوع تبادله جنس در بدل جنس نظر به ارزش پولی آن است که در آن انتقال پولی مطرح نیست. خانجان الکوزه مسئول اتاق تجارت پاک افغان میگوید که مسئله تجارت بارتر چندی پیش از طرف پاکستان مطرح شد، اما به گفته او تا به حال در این باره به توافق نرسیدند.
وقت وظیفه داده بود که اتاقای مشترک پاک افغان با استرکتور خصوصی افغانستان یک پروتکل امضا کنه و ما یک کمیسیون جور کرده بودیم تحت نظر رئیس اتاق جوین چمبر و پاکستان هم جور کرد، اما ما صحبت کردیم تا یک اندازه اما موافقه نرسیدیم و امارت اسلامی گفتن که فعلا باشد.
آقای الکوزه میگوید که تجارت بارتر معمولا بین کشورهای مشترک المنافع صورت میگیرد و در حال حاضر این نوع تجارت به نفع پاکستان است، چون به گفته او در حال حاضر پاکستان مشکلات پولی و بانکی دارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی گفت که در مورد جزئیات تجارت جنس با جنس نشست‌های با پاکستان صورت گرفته، اما تا هنوز این موضوع نهایی نشده است. در همین حال حاجی امید حیدری رئیس اتحادیه سبزیجات و واجات افغانستان میگوید که تجارت بارتر با پاکستان به نفع افغانستان نیست و واردات افغانستان به پاکستان نسبت به صادراتش کم است.
و امروز هم که یای تئوری مطرح کردن با افغانستان قدر خوشی نمیبینیم که به خاطر ازی خوشی نمیبینیم که یا کوشش میکنن که می صادرات ما را کس که ما از طریق ما یا جنس وارد میکنیم یا پیسی خود پس به افغانستان میریم اینا محدود بسازن. محدود ساختن ازی اثر منفی برای تاجرای ما داره، چون که ما 60% یا 65% صادرات ما پاکستان است، این 70% و اکثر صادرات ما کس از طریق ما یا جنس میریم یا پیسی خود پس میریم. فعلا که ما از پاکستان واردات کم، صادرات بیشتر داریم.
آقای حیدری میگوید که در سال گذشته تجارت میوه و دیگر اقلام تجاری با پاکستان به نفع تاجران نبوده و اکنون آنها تجارت را با هند آغاز کردند. دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که تجارت بارتر نوع تجارت قدیمی است و اکنون در موجودیت بانک‌ها نیاز به تجارت جنس به جنس نیست. او همچنان گفت که بین تجارت دو کشور بیلانس وجود ندارد.
یکی از عامل عمده که ما مشکل داریم در سیستم تجارت بارتر وین است که خود امی انتقال جنس به جنس کس بیلانس در بین تجارت افغانستان و پاکستان وجود نداره. اکثر انتقال، اکثر خریده که از پاکستان صورت میگیره و هم مربوط تجار افغانستان است و اکثر جنس را که ما و پاکستان میفروشیم او هم مربوط تجار افغانستان است. در هر دو حالت تاجر افغان است. متاسفانه تاجر پاکستانی در این مورد کس یک قدر زیاد دخل نیستند، بجز از اینکه اینا ترانزیت میکنند.
از سوی دیگر برخی آگاهان اقتصادی میگوید که پاکستان به هدف مدیریت بحران اقتصادی و کنترل نرخ تورم در آن کشور در صدد تجارت بارتر است. شاکر یعقوبی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
که ما مال پرتقاضا یا جنس پرتقاضای خود را در برابر اشخاص بی تقاضای کشورهای دیگر معاوضه بکنیم، این میتونه در قسمت تولید داخلی افغانستان هم ضربه جدی وارد بکنه و ارزش مال افغانستان یا جنس افغانستان را نسبت به اجناس خارجی پایین بیاره. این موضوع خیلی باید دقت بیشتر صورت بگیره روی این مسئله.
این در حالی است که بر اساس گزارش تازه بانک جهانی مقدار صادرات افغانستان به پاکستان افزایش یافته که بیشتر این اقلام صادراتی زغال سنگ، مواد سوخت، سبزیجات و میوه‌جات خوانده شده است.
شمار از زنان بی سرپرست و بی بضاعت که در گلخانه ها و فارم های مرغداری در افغانستان کار می کنند شکایت دارند که در حال حاضر هیچ گونه حمایتی از آنها صورت نمی گیرد. آنان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفتند وزارت زراعت نظام پیشین با کمک برخی مؤسسه ها فرصت کار را برایشان فراهم کرده بود تا بتوانند مصارف خانواده هایشان را تامین کنند. بیشتر در این گزارش که در آن پاسخ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم گنجانده شده است.
برنامه او زمان زیاد بود، مثلا در بخش فارم مرغ بود، در بخش باغچه بود، در بخش خیاط.
لیلا علیزاده که از بانوان بی‌بضاعت در ولایت بلخ میگوید ریاست زراعت بلخ در نظام پیشین جمهوریت با ایجاد گلخانه کوچک فرصت کاری را برای فراهم کرده بود تا از این طریق سطح اقتصاد خود و خانواده اش را بالا ببرد. لیلا بر رادیو آزادی گفت پس از سقوط نظام جمهوریت کاروبار او و خانم های دیگر در این بخش کم رنگ شده و برنامه حمایتی حکومت طالبان هم محدود شده است.
بعد از این مشکلی که من داشتم دیگه نتونستم تدریس کنم، به بخش باغچه خانگی روی آوردم و او زمان ما رفتیم یک درخواستی دادیم در حکومت قبلی در ریاست زراعت ولایت بلخ و اینا باز برای ما برنامه باغچه خانگی را برای ما چیز تطبیق کردن، کاریات گرفتیم داخلش. ما کمک ها محدود شده دیگه، کم شده، یعنی خانوم ها اکثرا اقتصادشان افت کرده، از اقتصادشان پایین رفته. زمانی که قبلا خرج خود راحت تر در می آوردن، حالا مخرج خرج خود گرفتارن.
او افزود که در نظام جمهوریت با شرکت در سیمینارها و برنامه های آموزشی مشترک با مردان از تجارب آنها استفاده کرده و کاربارش را رونق می داد. اما به گفته او حالا طالبان اجازه این کار را هم به زنان نمی دهند. سیویتا یکی از زنان بی سرپرست در ولایت کاپیسا هم می گوید که به همکاری ریاست زراعت این ولایت در حکومت جمهوریت کارش را در بخش پرورش مرغ آغاز کرده بود. او به رادیو آزادی گفت اما حالا حکومت طالبان هیچ کمک به آنان نمی کند.
پیش از اینکه حکومت سقوط کنم، دولت جمهوری با ما مسئولات خارجی که از جمله دفتر ریلی پرترنشنل بود با ما کمک میکرد، از جمله مرغ و مواد غذایی مرغ ترینینگ ها داشت بر ما. اما زمانی که حکومت سقوط کرده، حکومت طالبان هیچ فکر ما مردم اصلا نیست.
اما مسئولان وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگویند برنامه‌ای که به هدف بلند بردن سطح اقتصاد زنان بی‌بضاعت و بی سرپرست روی دست گرفته شده بود هنوز هم با همکاری برخی مؤسسه های خارجی ادامه دارد. مستعین عمری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
با کرونا که کم بی‌بضاعت شدید یا بی سرپرست دی،
برای زنهای بی‌بضاعت و یا بی سرپرست که در خانه ها هستند این برنامه ها هنوز هم جریان دارد و با وقت رسیدگی می شود که از جمله باغچه های خانگی، تخم سماراق، توزیع مرغ های خانگی می باشد. گاوها و بزها برای خانواده ها توزیع می شود. در مناطق دوردست که قبلا دسترسی وجود نداشت حالا در آنجا نیز گسترش پیدا کرده است.
برنامه کمک به زنان بی‌بضاعت و بی سرپرست در ولایت های افغانستان از سوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری با همکاری مؤسسه های خارجی در زمان نظام جمهوریت راه اندازی شده بود. این برنامه بیشتر شامل ایجاد فرم های مرغداری و مالداری و گلخانه ها در مناطق روستایی می شد. انتقاد زنان بی‌بضاعت و بی سرپرست از عدم حمایت حکومت طالبان از آنان در حال صورت می گیرد که حکومت طالبان زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع کرده است.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت پنج کابل مسئولی دبلیوپی آمدن، همی قطعی وکیلا و قطعی همی وکیلای سابقه که بیدر همی مردم های خیش و قامی همی وکیلا و بیدر همی زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، سه سال استقاعت ما نویده، ما را در لیست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمی کنن، همی زوردارا و همی وکیلا و همی نماینده که سابق بیدر عالم و ما سر به کار است. شما خواهشمندم صدای ما را به گوش مسئولین WP برسانید. ابی WP که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه‌ام ندارم، تقاوت ما هم نمیده، سه سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیریم.
من از تخار ولسوالی هزار سومش به تماس شدم. فکر میکنم همه مؤسسه WP تفکیب کرده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن. اونا به خودسرانه ساتنام کردن، پل مسایقا ماندن، به مسایقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیف بشنوند.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را میشنویم. جلسه گروه مشوره تکنیکی پولیو که روز پنجشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده امروز نیز ادامه دارد. این نشست در حال دایر شده که در هفته گذشته چهارمین مورد بیماری پولیو در ننگرهار ثبت شد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که پولیو در آنها به طور کامل محو نشده است. شفاخانه ایمرجنسی می گوید که 76,000 کودک در یکی از شفاخانه های افغانستان تولد شد. دفتر مرکزی این شفاخانه دیروز در توییت گفته این کودک 7 فرزند زن به نام بی بی هاجره دیروز 3 جون در بخش نسای ولادی کلینیک ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر به دنیا آمد. با گفته شفاخانه ایمرجنسی از سال 2003 میلادی تا اکنون 76 نوزاد به سلامتی در مراکز آنها به دنیا آمدند. در حالی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سکتور صحی افغانستان با دشواری های جدی مواجه شده، ایلیو فلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیروز 3 جون در توییتر خود گفته که در سال گذشته 3,715 کودک مبتلا به سوء شکل پاها در 7 مرکز این کمیته تداوی شدند. ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی قصد دارند که قبل از پایان سال 2023 اطلاعات در مورد هشدارهای راکتی کره شمالی را با هم شریک سازند. در اعلامیه مشترک پس از نشست دیروز جون رؤسای دفاعی این سه کشور گفته شده که تلاش‌ها به هدف فعال‌سازی مکانیزم شریک‌سازی اطلاعات، افزایش ظرفیت‌ها، شناسایی و ارزیابی راکت‌ها تایید شده است. اردوی کره جنوبی گفته که توانسته محل سقوط قمر مصنوعی را که پرتاب یک قمر مصنوعی جاسوسی کره شمالی بر روز چهارشنبه صورت گرفته مشخص کند. کره شمالی پس از شکست تلاش‌های دیپلماتیک در سال 2019 میلادی تلاش‌های نظامی خود را افزایش داده، سلاح‌های ممنوعه مختلف و شمول راکت‌های بالستیک را آزمایش کرده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی مصاحبه با نعمت الله رحیمی کارشناس فوتبال داریم. ایشان در رابطه با عبدالله المطیری صحبت های با ما خواهند داشت.
نام بسیار بزرگی در مربیگری فوتبال آسیا و فوتبال منطقه نداره، اما فوتبال کویت یک زمان جزو مدعیان درجه اول فوتبال آسیا و همچنین فوتبال منطقه بود.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال، که در رابطه با موفقیت‌های اخیر تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر لبنان و همچنان چانس راهیابی افغانستان به جام ملت‌های فوتسال قهرمانی آسیا که سال آینده برگزار میشه، این موضوعات را با ایشان به بررسی می‌گیریم.
امتیاز گرفتن تیم ملی فوتسال افغانستان در مقابل لبنان شخصا من خیلی هیجان زده نمی کنه، خیلی سورپرایز نیست، به خاطر اینکه من سر فوتسال افغانستان به سر استعدادهایی که در تیم ملی فوتسال افغانستان حضور پیدا می کنن و حضور دارن البته حساب خیلی بالاتر از لبنان می کنم.
در بخش سوم میر نصرت الله انصاری در رابطه با اینکه دو تن از ورزشکاران پرورش اندام و فیزیک افغانستان هر یک زمره احمدی و همچنان شریف علی خان که در مسابقات لیگ حرفه‌ای پولند به دو مدال طلا دست یافتند معلومات ارائه می کنند.
خوشبختانه ورزشکاران ما یک قدم اینا دوری گذاشتن، اینا تانستن در وزن خود شریف علی خان هم و استاد زمره احمدی هم در وزن خود توانستن مدال طلا بگیرن.
و در بخش اخیر معلومات داریم در رابطه به ای که ورزش چقدر میتواند جامعه را از اعتیاد دور نگه دارد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، نعمت رحیمی از جمله کارشناسان خوب فوتبال افغانستان است. ایشان را در برنامه با خود داریم و در رابطه با اتفاقات اخیر که در فدراسیون فوتبال افغانستان رخ داده، مخصوصا آمدن آقای عبدالله المطیری که به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان کارش را آغاز کرده، از در همین موضوع میخواهیم که با آقای نعمت رحیمی گفتگوی داشته باشیم. رحیمی صاحب سلام.
سلام جناب شهزاد، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای عبدالله مطیری قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جام ملت‌های زون مرکز آسیا با عنوان سرمربی همراهی بکنه و تجربه که ایشان داره، بک‌گراندش قطعا شما زیر نظر داشتین. به نظر شما آقای مطیری در مسابقات جام ملت‌های زون مرکز آسیا چه نتیجه خواهد گرفت و حضورش در فدراسیون فوتبال با عنوان سرمربی برای ملی پوشان فوتبال افغانستان چگونه ارزیابی میکنه؟
استراتژی و نگاه فدراسیون فوتبال افغانستان نسبت به فوتبال ملی ما تغییر کرده. در سایر نقاط دنیا معمولا وقتی که یک مربی خارجی یا حتی مربی داخلی هدایت تیم ملی بزرگسالان یک کشور به عهده میگیره، تمام رده‌های دیگه هم در واقع هماهنگ و زیر نظر مربی کار میکنن، یعنی تیم ملی 23 سال، تیم جوانان، نوجوانان و همه رده ها. به هر ترتیب نگاه و استراتژی فدراسیون فوتبال افغانستان مبتنی بر استفاده از بازیکنان داخلی و کسانی که در افغانستان حضور دارن بیشتر تکیه کرده. حالا و در گذشته ما نگاه متفاوتی در تیم ملی فوتبال افغانستان و در رأس هرم هدایت تیم ملی داشتیم که بیشتر تمرکز روی بازیکنان خارجی بود، اما حالا این مسئله مقدار تغییر کرده. و مهمترین مسئله من فکر میکنم که حالا برای فدراسیون فوتبال افغانستان و خود عبدالله المطیری هماهنگی بین بازیکنان داخل و کسانی که خارج از افغانستان فعالیت میکنن هست، بخاطر که میزان آمادگی و همچنین شرایط تکنیکی و درک تاکتیکی بازیکنان کسانی که در داخل هستن و کسانی که از بیرون میآیند متفاوت است. مهمترین مسئله من فکر میکنم همین مسئله است که عبدالله المطیری و کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان بتونه که یک هماهنگی و یک هارمونی خوب بین خطوط و یا اعضا و اجزای تیم ملی فوتبال افغانستان به وجود بیارن تا که افغانستان بتونه موفق شود. شرایط من فکر میکنم بسیار سخت است، بخاطر که زون مرکز آسیا تیم های بسیار خوبی و خصوص بعد از اینکه ایران اضافه شد به زون مرکز آسیا یک مقدار شرایط سخت تر شد. در این منطقه تیم های بسیار خوبی حضور دارن مثل ایران و تاجیکستان و اگر اشتباه نکنم ازبکستان و تیم های دیگه ای که هستن، تیم های بسیار خوب هستن. حداقل فوتبال ایران و فوتبال ازبکستان فوتبال خیلی خوبیه، دارای ریشه و سابقه خیلی خوب هست و جزو تیم های مدعی قهرمانی در حتی در سطح آسیا هستن. و این مسئله کار برای عبدالله المطیری خیلی سخت میکنه. من آرزو میکنم که حالا جدا از بحث مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مسائل دیگه، در زمینه ورزش و خصوص در فوتبال
همه نسبت دست هم بدن و سعی کنن و کمک کنن و این که عبدالله المطیری خالاتی برای افغانستان کار میکنه موفق باشه در کار خود و تیم ملی فوتبال افغانستان نسبت به گذشته بهتر بدرخشه و نتیجه بهتر بگیره. ما گفتم کار بسیار سخت است. در گذشته همه انتخابها بر این بود که کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان توجه کمتری نسبت به بازیکنان داخلی داره و به خاطر انگیزه ها از بین رفته. حالا این شرایط برای بازیکنان داخلی فراهم شده و امیدوار هستم که بازیکنان داخلی که تعداد زیاد اونا رو ما میشناسیم اینا بتونن که در میادین مهم مثل مسابقات زون مرکز آسیا بتونن که بدرخشن و خود نشان بدن.
درست. در مسابقات زون مرکز آسیا 7 تیم حضور داره که تیم‌های افغانستان است، ایران است، قرقیزستان است، عمان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان که کشورهای که میزبان هم هستند. 2 کشور میزبان است، قرقیزستان و همچنان ازبکستان، و در رنکینگ جدید فیفا بدترین رنکینگ افغانستان داره، ولی قوی ترین رنکینگ تیم ایران داره و بعد از او تیم های عمان و همچنان ازبکستان تیم های بسیار برتر این تورنمنت میتونه باشه. به هر حالش افغانستان در گروه بی با تیم های قرقیزستان و ایران هم گروه شده. رحیم صاحب، صعود از این گروه به دور حذفی که سیمی فاینال احتمالاً باشه چقدر شما مقدر میدانید؟
خب ببینین، من خدمت شما عرض کردم فوتبال ایران سطحش نسبت به فوتبال مرکز آسیا خیلی بالاتر هست. ایران فوتبال خیلی خوبی داره، حقیقتا بازیکنان بسیار بزرگی داره. امیال آقای گل لیگ پرتغال ایرانی است، مهدی طارمی آقای گل لیگ پرتغال هست و این دستاورد کمی نیست و همچنین اونا بازیکنان بسیار خوبی دارن که در لیگ‌های معتبر اروپایی بازی میکنن و دارای تجربه هستن، دارای سابقه هستن. فوتبال ازبکستان و تیم‌های دیگه هم که در این مسابقات حضور دارن تیم‌های خوب هستن. فکر میکنم که قرقیزستان و افغانستان در این گروه رقابت اصلی برای دوم شدن بین این دو تیم خواهد بود. فوتبال ایران قطعا سطحش نسبت به تیم های مثل قرقیزستان و افغانستان بالاتر هست و من گفتم امیدوار هستم که در فاصله که حالا ما تا شروع مسابقات داریم عبدالله المطیری با برگزاری تمرین‌ها و تمرینات و مسابقات دوستانه که با شرایط حریف ما در آینده همخوانی داشته باشه بتونه که تیم به یک سطح آمادگی بسیار خوب برسانه. بازی های تدارکاتی بسیار مهم است چون بازیکنان افغانستان متاسفانه از درون یک لیگ به تیم ملی نمی آیند و نیاز هست که یک کمپ های تمرینی بسیار دراز مدت داشته باشند و بازی های دوستانی بسیار زیادی برگزار کنند تا تیم به یک مرحله آمادگی برسه که بتونه در مسابقات آسیای مرکزی نتیجه بگیره.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، فیروز مشعوف از جمله خبرنگاران خوب ورزشی افغانستان مخصوصا در عرصه فوتبال را با خود داریم که قبلا ایشان سمت سخنگوی فدراسیون فوتبال را هم در کارنامه داشتن. در رابطه با ای که از فوتسال افغانستان ازشان سوال کنیم، ای که فوتسال افغانستان در برابر لبنان 2 پیروزی و 1 مساوی به دست آورد در برابر تیمی که لبنان تیم فکر کنم جز 10 تیم برتر آسیا است. آقای مشوف، در مورد این پیروزی ها و همچنان تساوی که تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر لبنان به دست آورده، اگر نظر شما را داشته باشیم که چقدر قابل پیش بینی بود؟
سلام میکنم به شما و همچنین شنوندگان خوب شما. داشتن ازت تشکر که فرصت دادین و در مورد ورزش افغانستان به خصوص فوتبال افغانستان این بحث کماکان در رادیو آزادی با هم دنبال میکنیم و مردم هم امیدوار هستم که بتونن
استفاده خوب داشته باشن. فوتسال در افغانستان برای هم میگیم واضح است که ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی داره و در گذشته هم نشان دادیم که فوتسال کاملا یکی از رشته هایی است که در ورزش افغانستان حرف داره برای گفتن، به خاطر پتانسیل و ظرفیت بالایی که داریم. امتیاز گرفتن تیم ملی فوتسال افغانستان در مقابل لبنان شخصا مرا خیلی هیجان زده نمیکنه، خیلی سورپرایز نیست، به خاطر اینکه من سر فوتسال افغانستان و سر استعدادهایی که در تیم ملی فوتسال افغانستان حضور پیدا میکنن و حضور دارن البته حساب خیلی بالاتر از لبنان میکنم. درست است لبنان یکی از تیم‌های بسیار خوبه آسیا هست در قسمت فوتسال، حتی در قسمت فوتبال تیم ملی فوتبال کشور معمولا در جام ملت‌های آسیا هست. تیم ملی فوتسالش همچنین جایگاه بسیار خوبی را داره. من فکر میکنم با توجه به شرایطی که فعلا هست، با توجه به ظرفیتی که در تیم ملی فوتسال افغانستان ایجاد شده، ما بعد روزهای خوبی را منتظرش باشیم. از همه مهمتری بود که تیم ملی فوتسال ما بعد از اینکه سال گذشته نتونست به مسابقات جام فوتسال قهرمانی آسیا در واقع راه پیدا بکنه، خب اتفاق خیلی خوبی بود که تیم دوباره تشکیل شد و موفق شدیم که در مسابقات در یک تورنمنت در واقع بهتر بگم چون سه مسابقه بود، درست بود که تیم‌های دیگه نبودن، یک چالش ایجاد شد، یک چالش ایجاد شد برای تیم ملی فوتسال افغانستان که بتونه بعد از 40 روز نزدیک به 2 ماه اندی کمپ تمرینی و انتخاب چهره‌های جدید برای تیم ملی هم بازیکنان محک زده بشن، هم ظرفیت تیم مشخص بشه و هم مربی. اتفاق بسیار خوب بود. من فکر میکنم که اگر بتونیم ادامه بدیم کماکان این روند و حفظ بکنیم این روند، تیم ملی فوتسال افغانستان هرچند بازیکنان دیگری هم هستن و ظرفیتی ایره دارن که به تیم ملی دعوت بشن، پتانسیل ایره داره که بتونه بالاخره به جام ملت ها صعود پیدا بکنه، راه پیدا بکنه. در جام ملت‌های آسیا 2022 که چند پیش در کویت برگزار شد، خب واقعا جای ما خالی بود. من فکر می‌کنم ما بر اثر یک اتفاق خیلی تلخ حضور در این مسابقات از دست دادیم، فقط با تفاضل گل کم نتونستیم مسابقات بریم. تساوی تلخی که مقابل تاجیکستان گرفتیم باعث شد که در واقع باز هم تاجیکا به جای ما راه پیدا بکنن. در 16 تیمی هم که امسال حضور داشتن، اگر نگاه بکنین امیل عزت، افغانستان با هر یک از این تیم‌ها منهای تیم‌های قدرتمند مثل ایران، مثل عراق، مثل ژاپن، مثل کره بازی بکنه، توانایی پتانسیل شکستشان داره. مثلا ترکمنستان در گروه بی بود که شما شاهد بودین، ما شما در سفر بودیم که ما مقابل 9000 تماشاگر ترکمنستان در خاک خودش بردیم. به طور مثال عمان، به طور مثال خیلی از کشورهای بحرین، مثلا حتی عربستان، این کشور است که در فوتسال کشورهای عربی زیاد مثل فوتبال قدرتمند نیستن. میخوام اینو بگم که حتی اگه تیم ملی فوتسال ما در جام ملت‌های آسیا حضور پیدا نکرد، ولی ما اگر با بسیار از این تیمایی که در 16 تیم بودن بازی بکنیم، حتی پتانسیل بردشان همیال داریم، همون وقت هم داشته. ولی برای صعود به جام ملت‌های آسیا و برای حضور در یک تورنمنت بسیار مهم مثل جام ملت‌ها در هر قاره و مثل جام جهانی، برنامه‌ریزی کار است و یک حرکت در یک پلان مشخص، حرکت در یک مسیر مشخص که متأسفانه از 2021 به این طرف فدراسیون فوتبال افغانستان درگیر مشکلات بسیار زیادی شد. من نمی‌خوام بگم کمکاری کردن، همه چیز کنار هم، چیزی کمکاری، چیزی سهل‌انگاری، چیزی شرایط افغانستان باعث شد که متاسفانه بود شرایط ایدئالی که باید باشه نباشه تیم ملی فوتبال افغانستان. هرچند مجید مرتضایی در دوره پیش هم مربی بود، ما بر اساس تفاضل گل نتونستیم در جدول جایگاه تاجیکستان به دست بیاریم و بعد از ازبکستان راه پیدا بکنیم. ولیکن حالی با توجه به پتانسیل بالا و با توجه به وقت کافی که تیم ملی در اختیار داره، کمپ تمرینی خوبی در ایران برگزار شده، سفر خارجی داشته، سابقه نداشته در این چند سال اخیر که تیم ملی فوتسال ما به غیر از ایران برای کمپ تمرینی برای مسابقه بره به یک کشور چند روز باشه و حالا 3 مسابقه رو برگزار بکنه مقابل یک تیم. این بسیار یک اتفاق خوبه. چند دیگه هم تا جایی که من اطلاع دارم قرار است با تیم ملی کویت بازی بکنن که مسابقه قرار است در ایران برگزار بشه. خود این مسابقات و بازی کردن در مقابل تیم‌های صاحب نام آسیا، بازم گفتم محک است. محک زدن بازیکن‌ها و ظرفیت تیم بسیار میتونه تاثیر خوبی داشته باشه.
برای آمادگی ما سیدبندی هم که مشخص شده در سید بسیار من فکر میکنم مناسبی قرار داریم که در گروه بندی خیلی رو انتظار قرعه سخت داره ما نباید داشته باشیم. من احساس میکنم تیم ملی ما با همه فرمان اگر حرکت بکنه احساس میکنم پتانسیل صعود به جام ملت‌های آسیا رو داره.
فکر کنم فوتسال افغانستان تا به حال در مسابقات جام آسیا هرگز نتونسته که راه پیدا بکنه، به غیر از این که در مسابقات داخل سالون آسیا درخشش بسیار خوب داشت که چهارم شد، اما در مسابقات که تنها فوتسال داشت برگزار میشه، چون ما در ما خودت که با کاروان المپیک افغانستان در بازی داخل سالون آسیا در ترکمنستان حضور داشتیم، او کاملا یک رویداد جداگانه است، اما به نظر میرسه که فوتسال افغانستان هیچگاهی به مسابقات جام آسیا اشتراک نکرده. چقدر شما خوشبین هستین که فوتسال افغانستان در جام آسیای 2024 ما میتونیم داشته باشیم؟
از دیدگاه من پیشترم گفتم خدمتون با توجه به استارت خوبی که تیم زده، کمپ انتخابی که در ایران بود و با توجه به نتایج خوبی که در لبنان گرفته شد، من فکر میکنم پتانسیل خیلی بالاست. ولی خب در قسمت گزانش بازیکن‌ها و انتخاب بازیکن‌ها تقاضای من از کادر فنی تیم ملی فوتسال و سرمربی است که در گزینش بازیکن‌ها با دقت بیشتر صورت بگیره، نه به خاطر اینکه دل ها به دست آورده شوه، ما استعداد خیلی زیاد داریم، بازیکن‌های انتخاب شوند که واقعا بتونن در تیم ملی فوتسال افغانستان کارساز باشن، نه بازیکنایی که البته فعلا تغییرات زیادی اومده در مقایسه با لیست سال گذشته، بازیکنایی که خب سالها در تیم بودن، خب تجربه زیادی داشتن ولی خب سنشان بالا رفته بود، باشگاه نداشتن، تمرین منظم نداشتن. به هر صورت بازیکنای داریم. من میخوام که اشاره داشته باشم به کادر فنی تیم ملی فوتسال، همین لحظه چند بازیکن خیلی خوب داریم که در این حضور نداشته و مثل یک بازیکن ما که دیروز به لیگ برتر اندونزیا پیوسته و این صمیمیت بهترین های فوتسال افغانستان بود در لیگ برتر فوق‌العاده درخشید، اما خب مربی دعوتش نکرده. اگر گزینه بهتر از این در تیم ملی هست، خب این انتخاب سرمربی است، اما اگر واقعا نیست، من فکر میکنم ما هنوز مثل حسن علی جعفری، مثل اکبر کاظمی، مثل صمیمی بازیکنایی را داریم که میتونن در تیم ملی فوتسال افغانستان ظرفیت ما را از یک است بیشتر بالا ببرن و بتونیم گارانتی بسیار خوب داشته باشیم برای آسیایی شدن.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز، استاد نصرت الله انصاری را در برنامه با خود داریم. دو ورزشکار خوب افغانستان، هر یک زمره احمدی در بخش سپورت فیزیک و همچنان شریف علی خان در بخش باری بیلدینگ یا پرورش اندام، در مسابقات NPC پولند یا لیگ پرورش اندام حرفه‌ای پولند تانستن که به دو مدال طلا دست پیدا بکنند. جزئیاتش از مسئول پرورش اندام افغانستان، مسئول فدراسیون پرورش اندام افغانستان برای قاره‌های آمریکا و اروپا آقای نصرت انصاری مشنایم که این ورزشکارا چگونه تانستن که به این دستاوردها دست پیدا بکنن.
به نام خدا. سلام علیکم شهزاد عزیز، سلام به خودتان و به همه شنونده هایی که فعلا ما را شنونده هستن، سلام برسه. خوب هستن؟
تشکر. در مورد دستاوردهایی که به دست آمده، هر یک استاد زمره احمدی که تانسته در بخش یا کتگوری سپورت فیزیک در کتگوری قد مثبت 185 سانتی اول شوه و همچنان در مورد ای که شریف علی خان در کتگوری وزنی 80 کیلوگرم قهرمان شده در سطح کشور پولند، این دستاوردها چقدر میتونه که بر موفقیت ورزشکارای افغان که در خارج هستن امیدوار کننده باشه تا ای که بتونن به نام افغانستان بدرخشن و نام و ورزش افغانستان به سطح بین المللی سر زبان ها بیاره؟
به نام خدا. ما دو ورزشکاری که توانستن در مسابقات پروفشنال لیگ، البته NPC در پولند مدال طلا بعد از بیارن، واقعا جای خوشی است و جای افتخار است به همه افغانا. و این بخش ها و این مسابقات که فعلا برگزار میشه و افغانای ما میرندش سراغ میکنه، خواستن این ورزشکارهایی که تازه قدم به روی حرفه‌ای بودن و قدم به استیج های حرفه‌ای ماندن، از جمله دو ورزشکار ما که شریف علی خان و زمره احمدی نام داره، اینا درود پیش توانستن در مسابقات NPC پولند اشتراک داشته باشن که مسابقات پرو کوالیفیکیشن داشت. هر کسی که اوورال از این مسابقه را میتونید ببره، او باعث از این میشد که پرو کارت مسابقه را هم ببره. پرو کارت به این معنی یعنی هر کسی که پرو کارت مسابقه NPC را ببره، او یکی از حرفه‌ای ورزشکاران پرانشندان و فتنس در سطح دنیا شناخته میشه. خوشبختانه ورزشکاران ما یک قدم از اینا دوری گذاشتن، اینا تانستن در وزن خود، شریف علی خان هم و استاد زمره احمدی هم در وزن خود توانستن مدال طلا بگیرن، ولی در اوورال نتوانستن پکیج اوورال ببرن. ولی بسیار قدمشان نزدیک است، انشالله ما دعای خیر میکنیم برشان که در مسابقات بعدی هم بتانن در وزن خود طلا را بگیرن و هم بتانن که اوورال مسابقه را ببرن تا با پروکارد دستیابی پیدا کنن. و بعد از پروکارد مرحله بعدیشی است که مسابقات پرو کوالیفیکیشن میتانن کنن، اگر او را ببرن باز میتانن که به استیج اولمپیا دستیابن. استیج اولمپیا یکی از استیجایی است که یک ورزشکار MMA خوابشی است که ما به این UFC برم، و یک ورزشکار پراشندان و فتنسکار خوابشی است که ما به اولمپیا رسیم کنم. به می شکل یک ورزشکار رزمی خوابشی است که در مسابقات اولمپیک اشتراک کنه، ولی یک ورزشکار پراشندان و فتنس خوابشی است که در اولمپیا رسیدگی کنه و در اولمپیا در مسابقه اشتراک کنه. دیگه این مسابقه ها بسیار زیاد پیشرفت کردن افغانای ما در این رشته، و خوشبختانه بعضی از ورزشکارای ما در یک قدمی پروکارت قرار دارن. شریف علی خان، زمره احمدی، بریالای، بعضی از ورزشکارای دیگه ما هستن که اونا هم آماده ساختن، خدا آمادگی دارن. نوید جان نوری و صداره، بعضی از زیاد ورزشکارای دیگه ما، نوید سید خیلی، اینا همیشه یک در یک قدمی پروکارت قرار دارن.
بسیار عالی، از این که وقت دادن بسیار تشکر میکنم استاد انصاری گرامی.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
ورزش میتواند نقش مهم در جلوگیری از اعتیاد و نگهداری جامعه از آن ایفا کند. ورزش فعالیت فیزیکی است که نه تنها بدن را سالم و قوی میکند، بلکه تأثیرات مثبت روی روحیه و روان افراد دارد. این اثرات میتواند به ترکیب از عوامل متعدد برگردد که به طور کلی میتوانند به حفظ سلامتی، کاهش استرس، افزایش اعتماد به نفس و بهبود روابط اجتماعی کمک کنند. مهمترین عواملی که ورزش میتواند در کاهش اعتیاد نقش داشته باشد عبارتند از: تفریح سالم. ورزش فعالیت سالم است که زمان و انرژی افراد را میگیرد و آنها را از فعالیت‌های مخرب مانند مصرف مواد مخدر و الکل برای تفریح دور میکند. ایجاد هدف و تمرکز. هنگامی که افراد به ورزش مشغول میشوند، هدف مشخص دارند و تمرکز خود را روی آن متمرکز میکنند. این میتواند به آنها کمک کند تا از فکر و اشتیاق برای مصرف مواد مخدر وابسته نشوند. افزایش سطح اندام و سلامتی. ورزش به فرد کمک میکند تا به طور فعال در سطح اندام و سلامتی خود کار کند. این افزایش خود تحکم و انگیزه را افزایش میدهد و ممکن است به دلیل نیاز کمتری به مواد مخدر اعتیاد را شدیداً کاهش دهد و باعث جلوگیری از اعتیاد می شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویزل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar